بحث و صحبتمون درباره مکارم اخلاق بود و از اون بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ان الان الى قیام یوم الدین. قبل از اون که بحثم رو شروع کنم بنده خدای فرمودن که شنیدم که حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی کسانی که اسمشون اله باشد گفتن عوض کنن اشکال دارد، حالا این صحت دارد یا نه من فتوای ایشون نمیدونم، باید سوال کنیم. آیا زدجو شما چیزی نشنی؟ اما فتوا باید سوال کنید، اما از نظر شرعی الهه یعنی معبود کوچک، معبود زن، این غلطه. کلن اگه والهه میشد اشکال نداشته، اما الهه یعنی معبوده، کسی که مورد پرستش واقع میشه حرامه، پرستش فقط مخصوص خداست. اگر فتوایم این نباشه در اصل این اسم مناسب نیست. صلوات خط بفرمایید. ثبت احوال خیلی دنبال معانی اینا نیست، خیلی گاهی دقت نمی کنه، میگه چه اشکال داره، مثلا شاید معناش هم ندانه. دقت فرمودی اون ملاک نیست، ملاک اینه که اسمایی که افراد انتخاب میکنن اول ببینن آیا در شریعت رسیده یا نه. بازم صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا نبینا ابی القاسم مصطفی محمد
اللهم صل على محمد
السلام على علی ابن ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الرضا علیه السلام ان لله تبارک و تعالی فی کل یوم و لیلت منادیا ینادی محلا محلا عباد الله برشت ان معاصی الله فلولا بهائم رده و سبی الرزه و شیوخ رکه لسب علیکم العذاب و سب ترزون بهی رزا. چون شب ختم این جلسه هست، ما هم معمولاً شب ختم مجالس رو رشته توسل رو میبریم در خانه علی ابن موسی رضا عالم آل محمد. از فرمایشات این بزرگوار بهره میگیریم انشاءالله و هدایت بشویم. دو سه تا روایت رو تقدیم و حضور سروران و معزز برادران و خواهران گرامی می کنم. امیدوارم که انشالله این روایت ها رو بشنویم و عامل به اون باشیم. چرا که کلام ائمه داروست، کلام ائمه در حقیقت درمان دردهای ماست. هر مقدار که ما خلقن، خوئن، عقیدتن، ظاهرن، باطلن، باطنن به این عزیزان نزدیک بشویم، زندگی ها ما بهتر میشه خدا شد، غم ها ما کمتر، غصه ما کمتر، گرفتاری ها ما کمتر. حالا اگر همه عمل کنن که اصلا گرفتاری نمیمانه، مشکلی دیگه پیش نمیاد. مشکل اینجاست که ما در مقام قول، در مقام حرف خوب خیلی صحبت میکنیم، همه ما گوینده هم جز هموناست متاسفانه، اما در مقام عمل کمتر بهش توجه میکنیم. وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام فرمودن که خداوند تبارک و تعالی ملکی دارد، سلام، ان لله تبارک و تعالی فی کل یوم و لیلت مناد، این منادی دارد که ینادی، یعنی شب و روز این منادی، این ملک، این گوینده از جانب خدا داد میزنه. چی میگه؟ فریاد میزند که آی مردم، آهسته آهسته، محلن محلا عباد الله ان ماسی الله، یعنی آنقدر تنرکت نکنید، آنقدر بی پروا به سوی معصیت نرید، این مقدار بشینید، تدبر کنید، تفکر کنید، عواقب معاصی، عواقب گناهان را مد نظر بگیرید، بعد ببینید آیا شایسته است که این گناهان انجام بدید. این به معنا نیست که گناهان تون تون انجام ندید، ولی آهسته آهسته اشکال نداره. من یاد وقتی این روایت رو جایی خوندم، یا آقای مد گفت یه پس آهسته آهسته گناه کردن اشکال نداره. نه، منظور این نیست، یعنی انقدر بی پروا، انقدر بی گدار، انقدر بی حساب، بی محابا، نپخت و خام کار نکنید. یعنی اگر پخت شدید، اگر تفکر کردید، اگر تدبر کردید، قطعا دست از گناه برمیدارید، قطعا معصیت نمی کنید. پس این فرشته، این ملک داد میزند آی بندگان خدا، یه مقدار دست نگه دارید، دست بکشید از گناه، از معصیت. این ملک میگه اگر حیوانات بیابانی نبودن، اگر فرزندان و بچه های شیرخوار نبودن، اگر این پیر مرداب و پیر زنان الرکوب و سجود نبودن، لسب علیکم، هر آینه من بر سر شما بلاهایی میریخدم، عذابایی میریخدم، چه عذابی که تمام وجود شما را نرم کنه، ریس کنه، متلاشی کنه. یعنی در حقیقت خداوند به برکت این بچه های بیگناه شیرخوار، طفلای معصوم، به برکت پیر مردان مؤمن و متدین، پیر زنای مؤمنه متدینه سجاد نشین، اگر به احترام اینا نبود و اون حیوانات بیابانی نبودن، ما عذابی بر سر شما میریختیم که دیگه شما خورد خمیر بشید. خب حالا اینا در حقیقت دفع بلا از ما میکنن، ما باید پس حواس ما جمع باشد که خدایی نکرده مبادا اینا از دست برند، بعد خداوند زود ما رو مؤاخذه به گناهانمون کند. این نباشد، دنبال تقوا باشه، دنبال ترک معصیت و گناه باشه. یه آقای یه وقت به حضرت رضا عرض کرد که قال رجل در رضا علیه السلام، یک مردی برگشت به حضرت رضا عرض کرد والله والله ما علی وجه الارض اشرف منک ابن، به خدا قسم در روی زمین از شما و آبای شما اشرف و افضل و بهتر نیست. خب مرد حرف درست زده، همین هم هست. اما حضرت ببینید چقدر تواضع کرد، چقدر ادب نشون داد. حضرت فرمودن که فقال التقوا شرفهم و طاعت الله، طاعت خدا و تقوای الهی اینها را فضیلت داده، عظمت داده. یعنی اگر اینایم تقوا نداشتن، دوری از معاصی نداشتن، آنقدر اشرف نمی شدن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین و عزیزترین شما در نزد من و خدا با تقوا ترین شماست. هر که زبانش رو بیشتر حفظ کنه، چشمش رو بیشتر حفظ کنه، گوشش رو بیشتر حفظ کنه، قلبش و مغزش رو بیشتر حفظ کنه، شکمش از لقمای حرام بیشتر نگه داره، این در نزد خدا عزیزتر است. بعد حضرت فرمودن فقال له او آخر انت والله خیر الناس. دومی برگشت به حضرت عرض کرد آقا شما بهترین مردمی. حضرت فرمود لا تحلف یا آزا، قسم نخور، قسم نخور، هازا خیرون منی، لا تعلف یا هازا خیرون منی، بهتر از من کسیست من کان اتقال الله عز و جل و اتوع له و الله ما نسخت هذ الآیه و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فرمود این آیه نسخ نشده که به خدا قسم کسی در نزد خدا سلام علیکم بهتر و افضل است، سلام علیکم و رحمت الله، که تقوایش پرهیزکاریش از من بیشتر باشه. هر که مطیع‌تر، اطوع یعنی مطیع‌تر، تسلیم‌تر، بنده تر باشد، او در نزد خدا افضل است. و این آیه نسخ نشده، به قوت خودش باقی است که ما شما را گروه گروه، شعبه شعبه، قبیله قبیله قرار دادیم، سفید، سیاه، داتی، شهری، بالا شهر، پایین شهر، فقیر، غنی، رئیس، مرؤوس، خلاصه عریض، طویل، قصیر، انواع شکلا و شمائل قرار دادیم تا همدیگه رو بشناسید. یعنی این تیپ و قیافه ها، یکی خوشگلتر و یکی بدگلتر و یکی سفیدتر و یکی سیاهتر و یکی گندمگونه تر و یکی فقیرتر و یکی ترک و یکی فارس و یکی تالش و یکی عرب و یکی عجم، این به اون معنا نیست که اینا قبیله ها بر یک دیگر افضلن، بالاترن، این نبود. این اختلاف تیپ و قیاف و حیکر و شمائل برای شناسایی بوده که شما همدیگر رو شناسایی کنید. ولی بدانین این آیه به قوت خودش همیشه باقی است تا قیامت که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون کسی در نزد خدا گرامی تر، عزیزتر هست که تقوایش بیشتر باشه. فاتقوا الله ما استطعتم، به هر مقداری که می توانید تقوای الهی را کسب کنید. این یک روایت. روایت دیگر حضرت رضا فرمودن، یعنی راوی میگه فردی به نام اسماعیل ابن بزیع گفت که سمعت رضا علیه السلام، شنیدم از امام رضا علیه السلام که فرمود لا یشتمع المال الا به خصال خمسه، ثروت‌های کلان، ثروت‌های بزرگ جمع نمی شود مگر با پنج خصلت. یعنی اول باید این پنج خصلت بیاد، بعد این ثروت‌های انباشته شده کلان کذایی جمع بشود، که قرآن می فرماید اللهاکم و تکاثر حتی زرتم الله، تکاثر، افزون طلبی، قدرت طلبی، ثروت طلبی شما رو به خود مشغول کرد تا زمانی که از این دنیا رفتید این صورت رو در روی خاکای قبر گذاشتن، اونجا از خواب غفلت بیدار شدید. الهاکم و تکاثر حتی زرتون ها بود. در آیه دیگر می فرماید که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، آنانی که مال و ثروت رو جمع می کنن، کنز می کنن، شمش طلا می کنن، نمیدونم کاخهای کذایی و ویلاهای اونچنانی و به قول امروزی ها برج سازان در چندین طبقه، که حضرت فرمود ما رأیت و نعمتن موفوره، من این ثروتی را انباشته شده ندیدم مگر این که در کنارش حقهای زایه شد، یا حق پدر، یا حق مادر، یا حق کارگر، یا حق خدا، یا حق همسایه، خلاصه یا یه چیزی. محال نیست، البته محال نیست که ثروتهای کلان جمع بشه از طریق حلال، امکان داره اما خیلی کم، خیلی کم. انسان وقتی بررسی میکنه میره سراغ این ثروتهای کلان، بعد میفهمه چقدر حق بازایی شد. اما اینکه کدام ثروت کلانه، کدام کنزه، کدام الهاک متکاثر است، متکاثرین کیا هستن، میزان و مبلغش چیه، اون برمیگرده به عرف اغلا، به عرف اغلا. خواهی کسی که شنیدم در این شهر 150 تا خانه داره، تو فکر بگونی وجدانم 150 تا خانه بی آسانی واقعا به دست میاد؟ فکر نکن. عادت، اگرچه عقلم محال نیست اما عادتا محاله. خب کم که نیست. خب یه آقایی شنیدم حدود 50 در مغازه داره، بنده خدای مستاجرش من گفت انقدرم دقیق سر برش میاد همه جا را جمع میکنه، یک قرار نکم کنه ابدا، میگه نه به برسه ضرر میکنه. این سوری دقت کرد، خدا رحمت کنه مرحومه شغل اکبر نهاوندی رو، کتابی داره به نام خزینت الجواهر فی زینت المنابر، در اونجا یه قصه رو نقل میکنه. میگه یه آقای 500 تا تکتومان و زمان زیاد بده، به یه آقای داده بود قرض الحسنه، رسید چه گرفته بود داشته تو صندوق، در حال اعتذار جان کندم بود، در حال اعتذار جان کندم هی بهش گفتم بگو لا اله الا الله، هی نگاه میکرد به گوشی اتاق که صندوق اونجا هست، هی نمیگفت بابا بگو داری میمیری دیگه، الان عرق مرگ به جمین نشسته، بگو لا اله الا الله، هی بلا 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 زبانش بنده میگفت، میرفت به دهایی لاش میگفت الا الله شو نمیگفت. گفت از حالت احتضار برگشت، برای عبرت ماها برگشت و خوب شد و بعدم مرد. نشست بهش گفتیم بدبختشی میمردی، چرا بگفتیم بگو لا اله الا الله نمیگفتی؟ گفت والله شما که خبر ندارید چه بلایی سر ما نامده بود، یه پول 500 تومانی داده بودم به فلانی، رسید شدشون تو صندوقه، شما که میگفتید بگو لا اله الا الله، این شیطان رفت در رو صندوق باز کرد این رسید 500 تومان آورد، شما که میگفتید بگو لا اله، میگه ای بی پارا میکنم پا بودم پاره کردم، منم دیدیم یه لا اله بگیم اون ست تومه برسه زرر بخوره نگفت. خب این طوری میشه دیگه، کنسپتمو پول دینه چه میگیره، اسلامو چه میگیره. درست. خب بالاخره اگر واقعا به این وضعیت باشه این خیلی ضرر میکنه دیگه، این بدبخت بیچاره میشه. اصل ثروت که بد نیست. قرآن که میفرمایه ولا تنس نصیبک من الدنیا، نعم المال و صالح لرجل صالح. چقدر مال صالح خوب است برای مرد صالح. در ذیل همین آیه، در ذیل همین آیه که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم، حضرت فرمود اگر کسی وجوهات شرعیش بده، خمس و زکاتش بده، حق یتیم و صغیری ضایع نشه، هفت طبقه زمینم به تعبیر بنده طلا باشه، اون کنز نیست، اون کنز نیست. این آیه اون رو نمیگیره. فقط حق مردم رو بده، حق خدا رو بده. حالا به جای به تعبیر بنده 150 تا 1500 تا هم داشته باشه، محال نیست. ولی اگر چنانچه نه 150 تا نه، بالاخره پنج هم داشته باشه، یکی هم داشته باشه که حقی ضایع کرده باشه، ای اونه میگیره، ای اونه میگیره. باید قیامت جواب بده. پس فرمودن نعم المال و صالح لرجل صالح. اون وقت حضرت رضا فرمود لا یشتم المال الا به خصال خمس، ثروت جمع نمی شود مگر با پنج خصلت متاسفانه بد، مگر پنج خصلت بد. اول به بخل شدید. اول میخونم بعد شرح میدم. یک، به بخل شدید. دوم، و عمل طویل و حرص غالب و قطیعت رحم و ایثار دنیا علی الاخره. اگر کسی مبتلا به این پنج خصلت شد، اسباب غلبه، اسباب اکثریت میگیم. ببینید باز عرض میکنم کسی اشکال نکنه، ممکنه که این پنج خصلت هم نباشه، طرف ثروتمند باشه، امکان داره، اما خیلی کمن. شما چند تا مثل حضرت خدیجه پیدا میکنه، چند تا مثل حاتم طایی پیدا میکنه. حالا حاتم طایی که اصلا مسلمان هم دارد که اونقدر جود و کرم داشته باشه. چند تا مثل جعفر خدمت را شد که عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب پیدا میکنه، متمول بود، ثروتمند هم بود، حقی کسی هم ضایع نکرد. حرم حضرت زینب که شما میبینید الان در سوریه، این باغ عبدالله جعفر بوده، این ملک شخصیه، یعنی شوهر حضرت زینب بوده. بعدن هم که شما بیبی وقتی از کربلا آمد به مدینه و دیگه شروع کرد افشاگری و سخنرانی و بالاخره فریاد زدن و آه و ناله مظلومان کربلا رو به مردم میرسون، یزید اصرار کرد، نوشت به حاکم مدینه که زینب یا باید سکوت کنه یا باید که شهر مدینه ترک کنه، تبعید بشه. بیبی فرمود من سکوت نمی کنم، من حرف می زنم، میخواد تبعید کنی، میخواد بکشید، میخواد. ولی زمخ اینجا یه بحثی است که چون حضرت زینب یه بخوب بارگاه هم در مصر داره، یکی هم در اونجا، ولی اینجا گفتن اون زینب صغرای زینب کبرا یا برعکس. ولی اکثر بزرگان میگن حضرت زینب کبرا همون حرمی است که در سوریه دارد و همون، اون در مصر در قاهره، اون زینب صغرایه. چون امیرونی دو تا زینب داشت، زینب کبرا و صغرا. بعضی گفتن ام کلثوم لقب حضرت زینب صغرا بود. حالا در هر صورت هر کدوم 18 تا دختر داشت، حضرت 18 تا هم پسر داشت. خب عبدالله جعفر ثروتمند بوده اما حق کسی نخورد. تاریخ اگه بخواب ورق بزنیم پیدا میشه از این افراد، اما تعدادشون خیلی کمه. هر کس خودش خوب میدونه که این ثروت با چی جمع شده. خب اول فرمود بخل شدید، دوم آمال و آرزوهای طولانی. آمال آرزویاتونن. سوم حرص غالب، باید طرف خیلی حریص حرصش بر قناعتش غلبه کنه. و قطیت الرحم، باید از خیلی از ارحامش ببره، حق ارحامو نده. وقت این قطع الرحم بعضی فکر میکنه این ارتباطش قطع بشه، یعنی که وقت میگن صله رحم میگن خب بریم مال امروز بخون جمعه است خونه عمو مادایی خاله بریم داریم بخونم شامی هم بخونیم اونجا بالاخره. آره نه، حضرت فرمود منظور صله رحم تنها رفتن احوال پرسی نیست، بری اونجا ببینی اگر مشکل مالی داره مشکلش در توانتت حل کنی، اگر مریضه درمانش کنی، اگر غم و غصه داره برطرف کنی، اگر اختلافی داره حل کنی. تناس احوال پرسی که نیست. بله داره سل ارحام بکول و به سلام بر با یه سلامی مست، اینا فرق داره. حضرت فرمون اون انفاق و بخششی که میکنی به اقوام ارحامت این سله رحم است، این سله رحم است. امام صادق علیه السلام به یکی از این اقوامش که رو حضرت کارت کشیده بود، کارت کشیده حضرت مخواست بکشته، تهدید کرد، حضرت بهش کمک کرد که یه آقای اونجا بود، آقای شما تهدید به مرگ کرده، شما داری باید بهش کمک میکنی؟ فرمود صله رحم انجام میدم. اونی میفهمم، من که میفهمم، اونی میفهمد، من که میفهمم. خب اومخ ایثار دنیا بر آخرت، باید این قطعا بیاد دنیا را ترجیح بده به آخرت تو این ثروت جمع بشه. حالا بگیم اولی بخل یعنی چه؟ بخل یعنی طرف انقدر ممسکه که حاضر نیست مردم از سفره چیزی بخورن، چایش حاضر نیست مردم بخورن، در خانش بسته، باد باز نمی کنه، نه سوری به مردم، به اقوام، اقلا اقوامش، ارحامش، مکهی بره، کربلا بره، نه بابا پول ما تمام بشه، ابدا این کارا رو نمی کنه. این قطعا بخل می ورزه، حتی به زن بچهش نمیرسه، فشار میاره رو زن بچهش در حد متعارف و نفقه در حقیقت عرفی زن بچهش نمیده. آره ما افراد زیاد داریم متاسفانه که بخیلن، بخل میبرزن، که حضرت فرمود آدم بخیل از خدا دور، از مردم دور، از بهش دور، به جهنم نزدیک. حضرت فرمود اما آدم سخی در مقابل بخل، بخیل سخیه، بخشنده، بخشنده آقاست. خدا آدم سخی رو دوست داره، پیغمبر سخی رو دوست دارن. حتی اگر کافری سخی باشه خدا از عقوبت تو جهنم کم میکنه. میگه الان در روح حاتم تایی نمیگن که تو جهنم هم باشه، تو جهنم برزخی دیدن شه، پیغمبر اکرم دیده اینا رو نگه دیده آتش رو بزنه کنار باش کاری نداره. میگن این حاتم تایی بوده چون سفره‌دار بوده، خانه عجیبی داشته، خانه 40 در داشته، مثلا قول میزه مثل باغ وکیل آباد بوده، در هر دری که فقرا برن آره نامید نشه، بخشنده بود. بعد از مرگش هم میگن کسانی سر قبرش میرن متوسل میشن، با قبرش هم باز اونجا هم پذیرایی میکنه از افراد. خوید بخیلم به بخل شدید، این وقتی با نده باید حاضر نیست که سر کسی رو باز کنه، انفاقی کنه، بیساری کنه، بالاخره از کردیم حق خدا رو دقیق پیغمبر بده هجم. و عمل طویل، آمال آرزوی طولانی، این باید خیلی آمال آرزوش، هر روزی دلش یه چیزی میخواد و هر منطقی که نگاه کنه و هر شهری نگاه کنه و هر جایی بره بگه این یک ویلای داشت باشیم کنار جنگل های شمال بد نیستی، این لبه دریای فرونجا بد نیستی، خانه داشت باشیم هر وقت رفتیم حال مقابل 5 روز بمانه. ما حالا افراد داریم خدا وکیلی سالی چند رو بیشتر نمیرن، خانه یلاقی و قشلاقی یا نمیدونم آره الا ماشاءالله چی شد آخه چقدر مثلا حالا افرادی داریم که خانه ها رو میخرن توی مشهد متدینا ما تا نباید بس باید بیدینا ما. میخواد سالی 10 روز یا مثلا سالی 3-4 روز بیاد بقیه شب خانه غلف، در غلف دیگه به کسی نمیده که. اما طرف نه، من کسی هم سراغ دارم، اینجا آمده 3-4 خانه هم داره. خب به اقوام و ارحام و همشریاش میگه به هر کدام 5 روز 7 روز نوبت میزنه، میگه شما مجانی یا قربت الله، میاد میشینه نوبت میزنه میره. خب چه اشکال داره؟ خب خودش هم میاد. انسان این نوع افراد که چند تا خانه هم داشته باشن که دیگران ازش استفاده کنن خیلی خوبه، خیلی زیباست. اما حالا آقا فرض ما افرادی باز داریم از همه افراد که خدا شاهده من نشنیدم که به اقوام آرامش داده باشه. خانه رو که حالا چند روزی که رفتی جوار حضرت رضا بیایید از این خانه خالی ما استفاده کنید. اون وقت چقدر ما روایات داریم که کسانی که خانه خالی داشته باشن و دیگران نیاز به واقعا خانه داشته باشن، این آقا یه وقت با دلیل شرعیه با دل داره به عللی قانع کننده، حالا فرض میکنیم تو خانش مستجر نمیاره. اما یک نه، اگر واقعا بیاره هیچ مشکل پیش نمیاد، این خانه خالی نگه داشته. چقدر ما روایت در همین زمینه مذمت شدن افراد. و هرسن قاله، این هرس قاله من میاد تا اینکه ثروت ها میلیاردی میشه، میلیارد ها تلیاردی میشه. تلیارده دیگه چیزی بلد نیستم چی میگم بهشون، دیگه عدد میفته به خدا. بعد تلیاردی چی میشه بسن دیگه آنها ها نمیدارم دیگه چی میشه خدا دیگه از اسم میفته. فقط بگیم آقا پول داره، پول داره، پولش بکشید از اینجا تا یک رو بیست دقیقه بگی پول سرمت دیت کرد. بعضی هم وقت چهت بندهای خدا آره شام شب محتاجن، یا چقدر مریضایی که بندهای خدا به خاطر درمان، به خاطر بی پولی الان درمان نمیتونن بشن. بله و قطعیت رحم هم عرض کردم، حضرت رضا فرمود این قطع رحم باید کنه، باید از مجلس عزا بزنه، مجلس عروسی بزنه، از دیدار اقوام عرام بزنه. حاضر نیست که بالاخره حالا یه مقدار وقتشو بگذاره برای سلی رحم و دید و بازدید اقوام و ارام. گاهی انسان نگاه میکنه ساعت 12 شب یک این مغازه باز، اینا که نماز نماز صبحشون که میخونن، میگن این چند شیفت کار میکنن. میگن که بنده خدای یکی از اون علمای بزرگ گفته بود که دیشب ساعت 2:30 یه دوزی بود خانه ما، این آقا انقدر آدم خوبی بوده گفته پس یکی نماز شب شکنه بوده دوز اون ساعت هم دلو بود بسن باید دوز که دیگه نماز شب نمخونه که از کرد. این طوریه واقعا حالا تا تعجب میکنه اینا پس که استراحت میکنن آخه. بعدن هم میبینین همیشه بعضیشون انقدر هم حریصن که هشتشون گره نوه نوشون گره هشتشونه همیشه گرفتارن. اما قناعت اگه تو زندگی باشه یه وقت هست که نه طبق روال عادی بدون حرص بدون بخت بدون قطره این ثروت جمع میشه. خیلی خوب، نعمتی بود خدا به آقا داده، خوشا به حالش. و در غیر اون صورت مشکل و ایثار دنیا علی الاخره، اگر چنانچه آمد آخرت رو را کرد، از آخرت گذشت دنیاش آباد کرده آخرت خراب کرده. این خسرت دنیا و الاخره گرفتار میشه. پس از رد فرمود ثروت جمع نمی شود مگر با این چند خصلت. ولی خود حضرت رضا علیه السلام خودش اهل جود بود، اهل کرم بود. سفره را که می آوردن در اولات حضرت رضا دارد که غذا رو می آوردن سفره پهن می کردن، قبل از اون که دست خودشونو اهل منزل بر سمت غذا می فرمودن یک ظرف بیارید، ظرف می آوردن دارد از اونجا خوب غذا، از اونجا خوب غذا بر می داشت ما اولین به نیازمندان بدیم بعد ما میخوریم. سر سفره می شست غلام و نوکر و نمیدونم بالاخره غلام سیاه و سفید همه سر یه سفره، همه به همه یک یکسان بودن با غلام نوکرش غذا می خورد. حضرت مردی آمد گفت ابن رسول الله من از طرف هندوستان بودم، رفته بودم به مکه و کجا یا مدینه، حالا وضع مالیم خراب شده و ندارم، الان اینجا موندم تا هندوستان میخوام برم، خیلی بالاخره پول نیاز دارم، شما یه پولی ما بده، لطف کن ما بده، من انشالله رسیدم اونجا براد نفرستم. راوی میگه من نشسته بودیم، حضرت رفت اتاق مجاور بدنم طولی نکشید در رو نیملا کرد از لای در یه مبلغی فرمود برادرم صداش شد فلان مثلا هندی کجایی بیا بعد از لای در بش داد فرمود در زم نمیخوا برا ما بفرستی ما چیزی که در رای خدا دادیم دیگه پس نمیگیریم او آقا رفت حضرت آمد تو اتاق گفتیم آقا شما چرا در باز نکردی از لای در دادی حضرت فرمود نخواستم ذلت سوال را تو چهرش ببینم که خجالت بکش از من نخواستم اینطوریه چرا ائمه چیزی که انفاق میکردن پنهانی میکردن چرا شب رو صورت چون نقاب میانداختن که شناخته نشن به علت این که اون طرف مقابل خجالت نکشه انسان چیزی که میخواد یعنی انفاق کنه ببخشه باید محترمانه ببخشه با احترام به طرف مقابل بده نه اینکه خدایی نکرده طرف رو تحقیرش کنه شخصیت زیر سوال بیاره میخواد یک دارم بهش بده خود ندی بهتره ندو و نمیدم ندارم اما چیزی میخواد بدی خدا رحمت کنه آیت الله فلسفی رو یکی از علمای بزرگ برادر آیت الله شبیدی زنجانی که هست از علمای قومه فرمودن اون اوائلی که آقای فلسفی از نجف آمد بود تهران بعد از تهران آمد اینجا خطیب نمیگم فقیه که از بزرگان بود گفت یه فقط من خودش فرمود من شدیدن در ماه مبارک رمضان بی پول شده بودم در نهایت فقر بعد از نماز قبل از خدمت فرش بود که افطار دیگه داشت نزدیک مغرب میشد من به خاطر فقر و ناداری آمده بودم یک قدمی بزنم توی خیابان بیرم میخوام چه کنم و یک مسجد آقای فلسفی از اون طرف آمد که از اون ساعت کسی تو خیابان نباید بیاد آخه ماره مثلا معمولا بعد از مغرب هم در افطار میکن گفت اینم آقای فلسفی آمد به من رسید گفت یه پاکتی به من داد من رفتم که تعارف کنم نگیرم گفت منت به سر من بگذار بگیر منت بگذار به من آقایی کن این پاکت از من بگیر خب اینا اینطوری میان در راه خدا انفاق میکنن و بخشش میکنن اون وقت انسان خدایی نکرده چیزی میخواب بده با تحقیر و با توهین و افراد صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا عند الله یا وجیها عند اشفع لنا عند الله ای عزیز درگاه حق کن شفاعتی تو ما را جان مادرت زهرا کن شفاعتی تو ما را اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند جان به قربان تو مولا که حج فقرا آیی رضا سر داشت کجایی ای تغییر آرام جانم سرور سین نور دیدگان رضا جان دیا اسیری شو.